بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. مولانا الصادق علیه السلام: القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. جامع الاخبار صفحه 518. این حدیث نورانی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، به یکی از رهنمودهای مهم و دستورالعملهای سرنوشت ساز سیر و سلوک اشاره دارد. می فرماید: دل حرم خداست، پس در حرم خدا غیر خدا را جای مده. کلمه حرم در اصل به معنای منع است، ممنوع بودن است. در متون اسلامی این واژه معمولاً در مورد مکانهایی استعمال می شود که مقدس هستند و ورود و حضور در آنها آداب خاصی داره، مثل حرم خدا، حرم امیرالمؤمنین، حرم پیغمبر، حرم سایر ائمه. در مورد خداوند سبحان دو تا حرم مطرحه، یکی مکان ظاهری و یکی مکان باطنی. مکان ظاهری که حرم خدا نامیده می شود عبارت است از مکه مکرمه که تا محدوده ای که مشخص کردن از اطراف اینو میگن حرم، که اگر کسی بخواد وارد این محدوده بشود باید احرام ببنده و وارد این محبته بشه و بعد هم وارد شد آدابی داره. این حرم ظاهری است. یه حرمی هم خدا دارد که حرم باطنی است و اون حرم باطنی عبارت است از دل، قلب انسان. قلب المؤمنه عرش الرحمن، دل مؤمن اونجا جایگاه خداست. در حدیث قدسی آمده: لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. آسمان و زمین جای من رو نداره، نمیتوند من رو در خودش جا بده، ولی قلب مؤمن میتواند من رو در خودش جا بده، من در اونجا جا میگیرم. حالا نکته ای که در این حدیث نورانی هست این است که میگه خب چون دل حرم خداست، جایگاه خداست، عرش خداست، اگر بخواهی حقیقتاً خدا در این دل حضور داشته باشه باید غیر رو در اونجا راه ندی. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. در این حرم نباید غیر خدا راه داده بشه. یه تعبیری در مرحوم ملا احمد نراقی صاحب کتاب ارزشمند مستند در این تقدیسش میشه، میگه پاسبان پاسبان شو بر دل، بر در دل روز و شب، تا نیاید کس در آنجا، تا نیاید کس در آن جز یاد رب. دل به این و آن مده ای بل هوس، دل به آن ده کان دلت دادست و بس. خلوت دل کان همایون خلوتیست، خلوت سلطان صاحب حشمتیست. هر گدایی را در آنجا رحمده، خار و خس بر مسند سلطان منه. غیر از خدا همه گدا هستن، انتم الفقراء الالله. همه چیز، هیچ چیزی از خودش هیچ چی نداره، همه وجودشون وابسته است، وجود استقلالی. غیر خدا همه گدای خدا هستن. نه تنها انسان ها فقراء الالله هستن، بلکه همه ما سوی الله فقراء الالله هستن. میگه اگر بخوای اینجا دلت عرش خدا باشه و دلت دل عرشی باشه، باید هیچ همه وابستگی ها از او چیه؟ گسسته بشه. گسستم از همه چیزو غیرو با تو دل بستم. که از همه چیز اگر انسان این دلش خالی بشه، اون وقت میشه دل حرم خدا، میشه عرش خدا. و دل که عرشی شد، همه اعمال و رفتار و کردار انسان عرشی میشود و الهی میشود. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که ما توفیق تلاش برای رها کردن وابستگی ها عنایت بفرماید. صلوات خدا بفرماید. بحث در وجوب خمس مالی بود که از ناسبی گرفته می شود. به چه دلیل مالی که از ناسبی گرفته می شود خمس بر آن واجب است و بقیهش حلاله؟ چند تا دلیل تا به حال در این رابطه ذکر کردیم. یکی این که چون ناسبی کافر است و مال کافر حربی، این قابل استفاده است، محدور الدم و المال است کافر حربی. یکی مسئله اولویت بود. دوم گفتیم که ممکن است کسی بگه وقتی قتل کسی واجب شد به طریق اولا، مالش قتلش جایز شد، تصرف در مالش اولاست که جایز باشه، که این نقد کردیم این دو تا دلیل رو و بحث روز گذشته بود. مشهور فقها از جمله حضرت امام، از جمله مرحوم آقای خویی، بلکه سایر فقها، شما این عروه های محشاری که ملاحظه کنید، هیچ کس در اینجا حاشیه نداره. حالا چیزی که از بعضی ها گفتن، اقوام حضرت امام فتوا دادن که وقتی خمس مال ناسبی گرفته بشود، داده شود، بقیهش حلال میشه. بعضی ها احوت گفتن مثل صاحب عروه، ولی که اکثرا تقریبا گفتن اقوا، مثل امام فتوا دادن. ولی به هر حال مشهور بین فقهای متأخر اینه. به چه دلیل؟ اون دلیل به کدام دلیل استناد کردن؟ عمدتا به نظر میرسه که مستند فقها همون روایت اول و دومی است که دیروز براتون خدمتون عرض شد، که فرمود خود هر دوشون هم معتبر بود، خود مالا ناسب و ادفع الینا خمسه. مال ناسبی احترام ندارد، هر جایی که پیدا کردی مال ناسبی رو میتوانی تصرف کنی به شرط اینکه خمسش رو پرداخت کنی. حالا در این چند تا اشکال شده به این حرف. حالا قبل از اینکه اشکال دیگران رو مطرح کنیم با آیت الله خویی، اشکالی که خودش مطرح کرده که اینجا دلیل اطلاق است. اطلاق این چی؟ اطلاق همین روایتی که خوندیم، خذ مالا ناصب حیث ما وجدته ودفع الینا الخمس. این اطلاق داره، چه غنیمت حربی باشه چه غنیمت چی، چه غنیمت حربی نباشه، هر جای مال ناصبی رو پیدا کردی خمسش که دیدی بقیه چی میشه، حلال میشه. این تمسک به اطلاق این روایت، این دیگه اطلاق داره دیگه. حالا همین بحث، این که الان همین بحثش که شما مطرح میکنید، الان همین بحثه. سوال این است که نسبت این روایت با اون روایاتی که حالا انشاءالله بعداً مفصل میخوانیم، الخمس بعد المعونه، خمس بعد از معونه است، یعنی میتوانی معونه سالتو برداری و بعد از این که مصرف کردی سر سال خمس واجب هست. هرچند که اگه الانم دادی مشکلی نداره، ولی که این اجازه داده شده که تا یک سال مال رو چیکار کنی، مصرف کنی. هم بعد المعونه میشه لوازم، میشه معونه دیگه، معونه یعنی همین، معونه دیگه. اصلا همه اصلا معونه بعد المعونه یعنی همین، یعنی شما میتوانی یک سال لوازم زندگی رو در شأن خودت مصرف کنی، بعد از این بعد المعونه یعنی این، یعنی بعد از یک سال مصرف کردی ما خمس، اگه چیزی موند خمس، اگه نموند که هیچ. اصلا من همین بحث همینه، بحث همینه، اصلا همین موضوع بحث ما همینه که اینجا در غنیمت گفتن نه، الخمس و بعد المعونه اینجا مال ارباح مکاسبه، مال سود کسبه، ولیکن در غیر سود کسب، حالا معدن باشه، غنیمت باشه، غوث باشه، اون سایر اون هفتا موردی باشه که خمس در اونها لازم هست، در اونجا غیر از ارباح مکاسب مسئله معونه استثناء نیست، اونجا فوراً باز بدی و این دلیل الخمس و بعد المعونه اونجا رو نمیگیره. آیت الله خویی میفرمایند که حتی اگر ما شک داشته باشیم، اینجا ترقی میکنن، یکی این که اصلا الخمس و بعد المعونه مال چیه، مال ارباح مکاسبه. شون میگن حالا فرض کنید که ما به دست نیاوردیم که این الخمس و بعد المعونه اختصاص داره به ارباح مکاسب یا سایر موارد رو هم میگیره، اطلاقش پرش اونجاها رو میگیره. میفرماید مجرد شک کافیه، شک هم داشته باشیم که چی؟ آیا الخمس و بعد المعونه غیر از ارباح مکاسب رو هم میگیره یا نمیگیره؟ چرا قدر متیقن اونه؟ چون از اون طرف، از یه طرف میگه چی؟ از یه طرف میگه ولی وعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، یک پنجم مال مال چیه؟ مال امام هستش، مال امام و فقرا، نصفش سهم امام نصفش سهم فقرا. یه طرف دلیل اونجوری میگه، از این طرف چی داریم؟ از این طرف میگه الخمس و بعد المعونه، شک داریم آیا پر این الخمس و بعد المعونه اونجا رو میگیره یا نه. ما میدانیم که این ملک چی شد؟ امام شد، یک پنجم غنیمت ملک امام شد. شک داریم که آیا این استثناء دارد یا نداره. خیلی خوب، جایز نیست تصرف، استصحاب میکنیم چی رو؟ ملکیت امام رو. اگر شک کردیم که چیزی این استثناء بهش میخوره یا نه، استصحاب میکنیم ملکیت حضرت امام رو. عبارت آیخوری میبینید، میفرمند که بل یکفینا مجرد و شک، صفحه 23، صفحه جلد 25 صفحه 23. بل یکفینا مجرد و شک فی ذالک و تردد فی ان ما دل علی ان الخمس بعد المعون هل یختص الخمس به عنوان الفائده و رواه المکاسب او انه یوم مثل مقام نظرا الی ان الحکم الوضعی ای تعلق الخمس بالمال و کون جزء من خمسه اجزای ملک للامام ثابت. چون ما این ثابته برای ما روشن است که یک پنجم این مال امامه، ملک امام هست. منز از تسلط علیه، وقتی که تسلط انسان پیدا کرد بر غنیمت، یا فرض کنید بر این مال ناسب چیه، این یقین داره که این یک پنجمش مال امام هستش. بله، چون میگه لله خمسه، اونجا گفتیم که اینجا یک پنجمش مال امام هست. بله، ثابتون منز از تسلط علی ای حالین من غیر شبهتن به اشکال، این هیچ شبهی نداره که پنجمش مال. غایت الامر در قیام و دلیل علی جواز تأخیر و تصرفی تمام المال الی نهایت السنه. یه دلیل دیگه آمده گفته میتونی در این مال تصرف کنی تا یه سال گر خمس و المعمونه تسهیلا و ارفاقا منهم، ارفاق کردن اهل بیت، گفتن که خب خرجت رو بردار. و انه لا خمس الا فی الفاضل علی معونه السنه، خمس واجب نیست مگر در زیادی بر اون چه زیادی باشه، افزوده باشد بر معونه السنه. حیث ثبت هذا ترخیص فی طائفه من تلک الاموال التي تعلق بها الخمس، که در بعضی از این اموال که هم خدمتتون عرض کنم ارباح مکاسب باشه، این ثابت هستش که الخمس بعد المعونه. فاذا شک فی سعت هذا الدلیل وزیقه، شک کردیم که الخمس بعد المعونه آیا شامل غیر از ارباح مکاسب هم می شود یا نمی شود، هل یشمل مالا ماخوذ من الناصب اولا کان المرجع اصالت عدم جواز تصرف. مرجع این که اصلی است که تصرف نمیتونی بکنی، باز اون مال یک پنجمو بدی. بله، خب از تصرف یحتاج الى دلیل بعد فرض کنه ممکن للغیر. خیلی خوب، پس نتیجهش اینه که اگه شک هم داشته باشیم ایشون میفرمایند چیه؟ ایشون میفرمایند که باید خمسش رو مطلقا بدی، یعنی معونه سنه رو حساب نکرده بدی. آقای هاشمی شاهرودی به این حرف آقای خویی چند تا اشکال میکنند که ببینیم این اشکال هم لازمه بررسی بشه. این دقت بفرمایید. اشکال اولی که ایشون میکنن این است که اصلا اشکال در دلالت این روایت میکنن. این روایت چی میگفت؟ این دوتا روایت میگفتن خذ مالا ناصب حیث ما وجدته ودفع الینا خمس یا خمسه. چون میگن این ناصب ما قبول داریم، اون حرفی که ابن ادریس گفت که ناصب یعنی کافر حربی، این نیست، اینو ما قبول داریم که دیروز هم اشکال کردیم که اینجا ناصب بله در لسان روایات ناصبی یعنی مبغض اهل بیت، ولی کن یه معنای دیگه ما میکنیم. ایشون میگن احتمال داره، ما احتمال میدیم مراد از این ناصبی عبارت باشد از چی؟ از قاصبین، اونایی که اومدن حق اهل بیت و اون خلفایی که حاکم بودن. میگه ما احتمال میدیم لقوت احتمال ان یکون المراد به اخذ مال ناصب فی الربادتین المعتبرتین اخذ مال الحکام الغاصبین لولایت اهل بیت. مال بیت المال میشه دیگه، یعنی مالی که اونها میرن به مردم میدن مال شخصیشون که نیستش که. میگه ولتی هی اموال مختلطه بالحرام، اینجا اموال اینها مختلطه به حرام هست، حلال هم پیششون هست حرام هم پیششون هستش. این تصرفاتی که در اموال بیت المال میکنه اینا همش چیه؟ حرام هست. بنابراین چون ما چنین احتمال را میدهیم نمیتوانیم استدلال اصلا به این روایت بکنیم. ایشون میگن روایت از دلالت روایت رو به این شکل از کار میندازن. بله دیگه اگه احتمال آمد، مخصوصا اگه احتمال قوی آمد، دیگه نمیشه استدلال کرد. یه قرینه میگیم، شما از کجا میگیم؟ میگه قرینه ای هم داریم. یه روایت دیگه‌ای داریم که قرینه میشه برای این احتمالی که ما داریم. و اون روایت خدمتتون عرض کنم عمار ابن روایت معتبره عمار هست. نه ندارید. تهذیب جلد 6 صفحه 303 تهذیب کتاب تهذیب شیخ طوسی است. ایشون اونجا نقل میکنه. بله صفحه 303. میگه از امام صادق نقل میکنه که سئل عن عمل سلطان یخرج فیه رجل. از امام صادق پرسیدن که کسی میاد در حکومت های سلطان، حکومت هم خلفای جور هستش که زمان امام صادق همین بود دیگه. قال الله، نه جایز نیست کسی بره اونجا کمک سلاطین حاکم بشه، خلفای جور بشه. الا ان لا یقدر علی شی، مگر اینکه خیلی بیچاره باشه دیگه، هیچ کاری بلد نباشه جز این که براخره اداره بره یه کار اداری بکنه برای اینها، هیچ کار دیگه براش پیدا نشه. ولا یاکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلتن، نمیتونه غذا تهیه کنه، آب تهیه کنه، راهی هیچ چاره ای نداره، بیچاره خلاصه باشه. راه تنها راه زندگیش این عمل سلطان باشه، مزدوریه برای سلطان باشه، کارمندی سلطان باشه. فَإِنْ فَعَلَ فَسَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَلْيَبْعَثْ خُمْسَهُ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، اگر هم حرف عمل سلطان رو انجام داد چی بشه؟ کارمند حکومت سلطان جور شد، اینجا خمسش رو بیاد بده. شون میگه که این روایت دلالت میکند بر چی؟ این روایت دلالت میکنه بر اینکه این مقصود از اینکه خمس بدیم با این قرینه روایت میتونیم اینجوری بگیم که بگیم اونجا مقصود همین است، ناسبی یعنی این همینها، کسی که قاصب ولایت اهل بیت هستند، ناسبی یعنی اینها. شو میگه حالا حرف ایشون اینه، حرف ایشون اینه، ولی یکن به نظر ما این اشکال داره این حرف. اولا که چطور هیچ فقیه همچین حرفی نفهمیده؟ ما تا این همه فقها غیر از ایشون ما ندیدیم هیچ کس همه این روایات ناسبی رو معنا کردن به معنای کسی که مبغض اهل بیته. چرا دیگه؟ بله 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 اونم داشته باشه مشکل نداره، یعنی اثبات شی نفی معدا نمی کنه، اثبات شی نفی معدا نمی کنه که بگیم اینم خمس داره، عمل سلطان هم خمس داره، اونم خمس داره، چون اینها مالشون مخلوط به حرام هست خمس داره، اونم ناسبی هم یه اصلا اون روایات هم یه چیز دیگه دارن میگن. بنابراین به قرینه این که همه کس بالاخره ظاهر روایت این نیست، ظاهری که این همه فقیه فهمیدن، مشهور فقها فهمیدن، همون ناسبی است که معروف هستش بین شیعه، یعنی مبغض اهل بیت یا مبغض قلبی یا مبغض عملی. بنابراین این اشکال رو نه کافر حربی رو ما گفتیم دیروز رو عرض کردیم، گفتیم ناسبی غیر از کافر حربیه، کافر حربی است. ما در روایات اهل بیت نداریم جایی که ناسبی به کافر حربی، اون حسابش جداست، کافر حربی حسابش جداست، ناسبی یعنی مبغض اهل بیت، یا مبغض عملی باشه یا مبغض چی باشه، مبغض قلبی باشه. هیچی فرق نمی کنه، اونم باز خمس شو بده دیگه، میگم اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه دیگه. بله دو جو مثل همین موارد مختلفی که خمس داره، یکشم اونجاست خمس داره. بله حالا اون یه بحث دیگه است، ایشون حالا فعلا اصلشو داره بحث میکنه، الان سال بگذری یا نه اصلا خمس داره، ایشون میگه روایت دلالت نداره اصلا بر این که خمس مال ناسبی استاده بشه، اصلا دلالت نداره. ایشون میخواد بگه یه نیست، این میگه بله معلم محترم عالم، حالا میرسیم دیگه، حالا یکی که اشکال میکنه. حالا میگه اگه اینو قبول نکردید از ما، که ما قبولم نمیکنیم از ایشون، میگن ما یه اشکال دیگه میکنیم. اگه این اشکال رو قبول نکردی، اشکال دوم میفرماد ولو فرض از ظهورها فی ذلک فهی ساقطتون عن الحجه به اعراض المشهور. میگه برفرض شما گفتید که این احتمال ما رو قبول نکردید، مشهور قدما، هرچند که مشهور فقهای متأخر آمدن فتوا دادن به این که مال ناسب رو میشود گرفت و خمسشو داد، ولی مشهور قدما که اعراضشون معتبر هست در ساقط کردن حجیت روایت، مشهور قدما از فتوا دادن به این روایت اعراض کردن. هیچ کس میگه فانا لم نجد من عمل به مضمونها، ندیدیم کسی رو که عمل به مضمون این بکنه. بل عرفت صلاحت کلامت کلام ابن ادریس فی استنکار حلیت مال ناسب. دیروز خوندیم که اصلا ابن ادریس هم اومد گفت این ناسبی که در اینجا هست بنای ناسبی، بنای کافر حربی که ازش قبول نکردیم ما، که به هر حال میخواد بگه در قدما کسی نداریم فتوا به این روایت، به این دو روایت داده باشه. بنابراین معلوم میشد قدمای اصحاب، قدمای از فقهای امامیه اعراض کردن از این روایات. چون اعراض کردن بنابراین چیه؟ بنابراین حجت نیست. این هم به نظر ما قابل نقده. احسنتم، یه احتمالش همینه، اعراض اصلا نکردن، کسی چیزی نگفته. چیزی که وقتی چیزی نگفتن ممکنه مصلحت ندونستن در اون شرایطی که بوده، میترسم مثل خواهیم که حالا در روایت بعدم میایم که امیرالمومنین علیه السلام یا ائمه میگن اگه ما شما رو نمیکشتن ما میگفتیم بکشینش. اونا مصلحت ندونستن فتوا بدن طبق این روایت، اومدن نقل کردن روایات رو در کتاب معده خودشون، مثل کتاب تهذیب و کتابهای دیگه نقل کردن، ولی که فتوا چیزی نگفت، تو کتاب فتوایی خودشون نیومدن بگن. اینو اعراض نمیگن. یا ابن ادریس هم اعراض از روایت نکرده، اومده گفته روایت یه جور دیگه معنا کرده. اینو ما گفتیم، قبلا هم گفتیم ما اینو اعراض حساب نمیکنیم. ما اعراض رو جایی میدانیم، اعراض مشهور رو مسقط حجیت میدانیم، ولی که اون جایی که مشهور روایتی در معراف در منظرشون باشن، آمده باشن یه چیز دیگه فتوا داده باشن و ما احراز کنیم که اعراض کردن. یعنی باید این شکلی که آقای شاهرودی فرمودن، این احراز اعراض نمیشود که اعراض کرده باشن، برای ما ثابت نمیشود که اینها اعراض کردن. این اشکالشون هم به نظر وارد نیست. یه اشکال دیگه میکنن، میگن سالسن. حالا این اشکال هم اگه قبول نکردی، یه اشکال دیگه میکنن. اگر آمدید گفتید اعراض مشهور ضرری نداره، ما که میگیم اصلا مشهور اعراض نکردن، ایشون اینجوری میگن، میگن حالا اگه گفتید اعراض مشهور ضرری به سند نمیزنه و حجیت روایت رو از حجیت نمیاندازه، همونطور که آقای خویی میگن قائل به این مطلب هستن، میگه میفرماند که این روایت معارض داره. معارضش چیه؟ معارضش روایاتی است که دلالت میکند که امیرالمومنین علیه السلام وقتی با بسطی ها با جنگی در جنگ جمل اموالشون رو پس دادن. این که روایاتی که حالا میخونه، یه روایاتی هم ایشون میارن که میگن پس دادن، اینجا این دوتا معارض میشن. بعد از تعارض اینجا این میشه که نه، ما نمیتونیم همچین تصمیم بگیریم، میگیم باید با امام تصمیم گیری در این رابطه با خود امام هستش. ببینید عبارتشون اینه که لو سالسن لو بنی علا عدم قطع اعراض مشهور به سند قلنا بان حاضر روایات معارضتون به روایات دلت علا حرمت انبال الخارجین علا امیر المومنین علیه السلام و ناسبین له الحد فی الجمل و صفین و نهروان و هی به مجموعه ها رو با متکون متواتره، شاید متواترم باشه و فیها معتبره که روایت مسعدت ابن زیاد. این روایت مسعدت ابن زیاد رو شما ندارید، جلد 15 همه وسائل هستش، خدمتتون عرض کنم صفحه 79، صفحه 79 هست. بله، ولی بله از نظر سند هم سندش صفحه 79. الان خدمتتون عرض میکنم حدیث پنجم. بله، اینجا سر حدیث پنجم این است که عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابی عن وهب عن حفص عن جعفر عن ابی عن جده عن مروان ابن حکم، امام صادق از امام باقر از امام زین العابدین از مروان ابن حکم نقل میکنه که لما هزمنا علی بالبصره رد علی الناس اموالهم، وقتی ما رو فراری داد علی در بصره اموال مردم رو بهش پس داد، من اقام بینتن اعتاه و من لم یقم بینتن احلفه، کسی که بینه داشت بهش مالشو داد و کسی که بینه نداشت این رو قسمش میداد و مالشو برمیگردون. فقال یا امیر المؤمنین اقسم الفیء بیننا و السبی، گفت یک کسی گفتش که غنیمت ها رو تقسیم کن، اسارا رو، اینایی که اسیر گرفتیم اینها رو هم چیا کن، چیا اینا رو هم به عنوان برده در اختیار ما قرار بده. فلم ما اکثر و علی، وقتی که زیاد دیگه اشکال کردن به حضرت، قال ایکم یاخذ ام المؤمنین فی سهمی، کی حاضره که عایشه رو بگیره تو سهم خودش کنیزش کنه، فکفو، دیگه این حرفو که حضرت زد دیگه هیچی نگفتن. خب این روایت میگه ایشون میگه که فانها تدل علی عدم حلیت اموالهم فی نفسه حتی اذا فرضنا جواز اخذ الامام به حدره لها، فی نفسه میخواد بگه دلالت دارد که این حلال نیست گرفتن اموالشون، حتی اگر بگیم که برای امام جایز هستش که اموال اونها رو بگیره، فی نفسه جایز نیست. وقد کان بعض اولایکه مصداق البارز للناسب والخارج علی الامام، بعضی از این افراد مصداق بارز ناسبی و خارج خروج کننده بر امام بودن. و حملها علی انهم کانوا محذور الدم و انما عاملهم امام بالمن والعف فکأنه منع عن اباعتها بحکم بلایی خاص خلاف ظاهر تصریفی و از آن بن دار الاسلام. ایشون میگه حالا کسی بیاد بگه امام آمد اینها رو منت گذاشت بر اینها، عفوشون کرد، بهشون برگردون، برای اینکه دلشون رو به دست بیاره منت گذاشت، توبه نه اون که توبه که نکردن، ولی که برای دو در فقط بعضی هاشون ممکنه توبه کرده باشن. بله، ایشون میگن که نه، این بعضی ها تصریح دارن، روایت بعدیش هستش که میگن حکم جنگ در دارالاسلام با دارالکفر فرق میکنه، با جنگ با مسلمان با غیر مسلمان فرق میکنه. حالا این فرمایشی که ایشون میکنه اون وقت بعد میشن خیلی خوب، میگه تعارض پیدا میکنه اون روایات با این روایات تعارض پیدا میکنه و نتیجهش این میشه که و بعد از تعارض اما ان یجمع بینها ان حدر الامام اموالهم و ولی الامر خاصه، یا اینجوری جمع میکنیم میگیم که محدور المال بودن اونها فقط برای امام و ولی امر هستش که امام میتواند بگید مالشون رو بگیرید یا مالشون رو نگیرید، کما یناسب و تعبیر به قوله خذ مالا ناسب و اینما وجدت فکأنه اذن ولایتی، که اذن ولایتی داده که با اونجا هم که گفته خذ مالا ناسب یعنی اذن ولایتی داده، اگه همه اون اشکالات رو هم مصرف کنیم صرف نظر کنیم باید اینجوری بگیم که امام میتواند به یه عده‌ای مثل اینکه به این شخص هم به معلب نخونش اجازه داده یا به اون آقای حفص باختری مثلا اجازه داده گفته برو مال ناسبی رو بگیر و مصرف کن، خمسشی بر بده من بده بقیهش مصرف کن، این اینجور نیست که هر کس باشه که هر کس بخواد بره یه ناسبی رو بکشه و مالش رو بگیره و بیاد چیکار کنه و خمسشو بده و بقیهش بر او حلال باشه. همون دیگه لابد اقا. حالا اصلا در اینجا حرف داریم ما، در این روایات، این روایاتی که ایشون میگن اینجوری، ما از یه طرف دیگه روایاتی داریم، در گزارش هایی داریم که اینجا ام ایران مانی پس نگرفت. آه. بله چرا، مروان و حکمه. بله مروان بن حکمه، هم آدم خبیثی هستش که بله. ولی خب امام معصوم ازش نقل میکنه. بله بله. ولی حالا ولی کن مشکل این است، مشکل این روایت اینه که ظاهرا اینا رو ندیده ایشون. در شهر نهج البلاغه ابن الحدید گزارشی که هست اینه. ببینید ما در کتاب دانشنامه امیرالمومنین جلد 5 صفحه 256 آوردیم اینو. ایشون میگه که اتفقت الروات کلها الا انه، یعنی علیان، قبض ما وجد فی اسکر الجمل من سلاح و دابت و مملوک و متاع و عروض فقسمه بین اصحابه. ایشون میگه اصلا همه گزارش ها اینه، اتفقت الروات و انهم قالوا له، اموالی که تو ماهواه الاسکر بود همه رو حضرت تقسیم کرد. و بعد از اینکه اینا تقسیم کرد، قالوا له اقسم بیننا اهل البصره فاجعلهم رقیقا. اومدن سپاهیان حضرت گفتن که خود بصری ها رو همشون، چون بصری ها همشون اومده بودن به کمک این عایشه و اون طلحه و زبیر دیگه، گفتن همه رو بیایم چیکار کنیم، همه رو برده کن. فقالو کیفت، گفت فقال الله، حضرت عقب گفت نه خودشون برده نمیشن. فقالو فکیفت حل لنا دماؤهم و تحرم تو حل لنا دماؤهم و تحرم علینا سبیهم. حالا اینکه تناقض شد و امیرالمومنین اشکال کردن، مالشون رو حلال میکنیم به ما ولی که دماؤهم، درسته خونشون رو حلال میکنیم ولی کن اسیر نمیذاریم، ما اسیرشون کنیم. میگه بکشینشون ولی اسیرشون نکنید. چرا؟ فقال کیفه یحلو لکم ذریتون ضعیفتون فی دار هجرتن و اسلام. اینکه دار الاسلام اینجا چطور برای شما حلاله؟ بچه های ناتوانی که در دار الهجره هستن، دار الاسلام هستن، اینا رو نمیشه اسیر کرد. اینکه او در روایت دیگه ما هم داره که دارالاسلام با دارالکفر با هم فرق میکنه. اما ما اجدب به القوم فی معسكرهم علیکم فهو لکم مغنم. حضرت فرمود اون که تو خود معسكر هست اینها غنیمت هستش. و اما وارت دور و اغلقت علیه الابواب، اون چیزی که در داخل خانه ها هست و در روش بسته شده، به اینا کار نه، فهو لأهله و لا نصیب لکم فی شیء من. اونایی که در خانه ها هست اونا مال خودشون باشه. فلما اکثر علی، دیگه خیلی گفتن آقا اجازه بده، برای این همه زحمت کشیدیم، هی اصرار کردن، هی اصرار کردن. گفت خیلی خب، حالا اگه اصرار میکنید برید قرعه بنویسید که ام المؤمنین رو یکیتون بردارید. بله من اینکه جواب چیز داشته باشه. فقال اقرأوا علی عایشه و دعفهم من تصیبه القرعه. هر کس قرعه بهش افتاد ام المؤمنین بهش میدن. قال نستغفر الله یا امیر المؤمنین. گفتن استغفار میکنیم و سم من صرف رفتن. باز شرح الاخبار هم همین رو داره که کان علی علیه السلام غنم اصحابه ما اجدب بهی اهل البصره الى قتاله و اجدبو بهی ثم یعنی اتو بهی فی اسکرهم ولم یعرض شیء غیر ذالک من اموالهم و جعل ما سوا ذالک من اموال من قتل منهم لورثتهم. همین سوالی که شما کردید، اونایی که اموالی که تو چیز نبودن برای ورثه‌شون گذاشت، اونایی که تو برای و خمس ما اغنمه من ما اجلب و بهی علی فجرت ایزن به ذالک السنه. اینم شرح الاخبار میگه. بنابراین ممکنه ما با کمک این چیز که با این گزارش ها که میگه اتفاقی هم هست، اون روایات رو اگه بخوایم جمع کنیم با این روایات، این حضرت باید بگه که باید اینجوری بگیم، بگیم این که حضرت دو جور مال داشتن، یک مالهایی بود تو خونهشون بود، یه مالهایی بود تو معسکر بود. اون مال معسکر رو تقسیم کرد، مالی که در میدان جنگ نبود اونا گفت مال خودشون، هر کسی هم که کشته شده مالش مال ورثش. یعنی اگه بخوایم جمع بندی کنیم، اگه بتونیم ما جمع بندی کنیم باز اینجوری بگیم، والا مشکل میشه. بنابراین این حرفی که ایشون میگه معارض میشه، حداقل ما تردید داریم در این که بگیم این تعارض هستش یا تعارض نیست. اینجا این حرف ایشون هم قابل قبول به نظر ما نیست. و ظاهرا روایتی که بله روایتی که گفتیم خدمتتون عرض کنیم که باید به همون معنایی که بناش عرض کردیم حمل کنیم. و در ادامه این چیز، در ادامه همین اشکالشون، ایشون میفرمایند که بله میفرمایند و یشهد علی ذلک، شاهد، حالا دیگه وقت دیگه گذشته تو ادامه بحث بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.